صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر دو پروگرام برایتان داریم: آهنگ های انتخابی و مجله فرهنگی. اما پیش از آن در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها: سونامی به قدرت 8.9 درجه ریکتر سواحل شمال شرقی ژاپن را تکان داده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت کوتاه برد زمین به زمین را که به حمله سرگلوله هسته‌ای قادر است آزمایش کرده است. و معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز برای مذاکرات با رهبران مولدوا عازم پایتخت این کشور شد. این هم مشروع تازه ترین خبرها. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. آندرس فاگرسموسن در اجلاس دو روزه وزیران ناتو در بروکسل ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان بتوانند تا سال 2014 مسئولیت های امنیتی را بر عهده بگیرند. رسموسن افزود که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان نقش حمایتی خواهد داشت. او از کشته شدن غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی در افغانستان ابراز تأسف کرد، اما افزود که مخالفان مسلح حکومت افغانستان مسئول کشتار تعداد زیاد افراد ملکی در این کشورند. یادآور می‌شوم که خبرنگاران رادیو آزادی در بروکسلند و لحظه به لحظه شما را از جریان این اجلاس با خبر خواهند ساخت. مشاور امنیت ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان ضروری دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است دکتر رنگین دادفر سپنتا دیروز در دیدارش با مشاور امنیت ملی روسیه گفت هنوز هم کوکنار در برخی از مناطق افغانستان کشت می‌شود و کمک کشورهای منطقه به خصوص روسیه در این بخش ضروری است. قماندان امنیه ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. محمد انور جگدلک والی کندوز گفت عبدالرحمن سید خیلی با تقریبا 50 تن از نیروهای امنیتی مشغول گزمه بود که ناگهان حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را منفجر ساخت. گفته می شود در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. این هم ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. سونامی به قدرت 8.9 درجه ریکتر سواحل شمال شرقی ژاپن را تخریب کرده است. تصاویری که از هلیکوپتر گرفته شده نشان می‌دهند که بسیاری از قسمت‌های این منطقه زیر آب شدند. امواج قدرتمند این سونامی ساختمان‌ها، کشتی‌ها و موتورها را با خود برده است. از سوی دیگر این زلزله نیرومند پس‌لرزه‌هایی را به دنبال داشت که سبب آتش سوزی به شمول حریق در تصفیه‌خانه تیل در این منطقه شده است. خبرگزاری کیودوی ژاپن خبر داد که یک نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند، اما گفته می‌شود که تلفات افزایش خواهد یافت. بیشتر به شما در جریان برنامه‌های امروز خواهیم گفت. اردوی پاکستان میگوید راکت کوتاه برد زمین به زمین را که به حمل سرگلوله هسته‌ای قادر است آزمایش کرده. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که راکت هاتف دو امروز از یک محل سری موفقانه فایر شد. در اعلامیه اردو آمده است که این راکت 180 کیلومتر برد دارد و میتواند سرگلوله های اتمی و غیر اتمی را انتقال بدهد. در حالی که فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند که شورای مخالفین لیبیا را به حیث یک مرجع سیاسی با اعتبار به رسمیت بشناسد، قوای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا حملاتش را بر مخالفین گسترش دادند. رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک نامه مشترک گفتند که رژیم قذافی مشروعیتش را از دست داده و او با حلقه نزدیکش باید قدرت را ترک کنند. همینطور دو رهبر از اقدامات نظامی برای حمایت مخالفین لیبیا حمایت کردند. در خبر دیگر داریم که قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر قذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا جیمز کلپر با یک اجلاس استماعی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت هیچ علامتی وجود ندارد که قذافی مقامش را ترک کند و راه حل فوری را برای این بحران پیشنهاد کند.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention.
ما عقیده داریم که قذافی در این ماجرای طولانی باقی خواهد ماند. با وجود آوازهای مطبوعاتی در لیبیا، من باور ندارم که او از قدرت کنار برود. از تمام اسنادی که ما در دست داریم و حاضریم در اجلاس خصوصی آن را به شما ارائه کنیم، او برای مدت طولانی تا ختم این بحران در قدرت باقی خواهد ماند. در این حال یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دونیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت که این یک ماموریت کاملاً بشری خواهد بود، نه مداخله نظامی. او افزود که این تیم‌ها به اجازه مخالفان رژیم لیبیا وارد این منطقه خواهند شد. معترضان مخالف رژیم معمر قذافی رهبر لیبیا در شرق این کشور مستقرند و علیه نیروهای طرفدار قذافی می‌جنگند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام‌های مردمی که سبب سقوط حکومت‌های درازمدت در این دو کشور شد، به منطقه سفر می‌کند. کلینتون به یک هیئت کنگره آمریکا گفت او به هر دو کشور خواهد گفت که اداره رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا از این دو کشور قویاً حمایت می‌کنند. کلینتون همچنان گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که همکاری این کشورها باشد. او افزود که در جریان این مسافرت با مخالفان لیبیا هم ملاقات خواهد کرد. و معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز برای مذاکرات با رهبران مولدووا عازم چشتینو پایتخت این کشور شده است. آقای بایدن بعد از یک سفر به روسیه و صحبت با رئیس جمهور این کشور دیمیتری مدودف و صدر اعظم آن ولادیمیر پوتین به مولدووا سفر میکند. در جریان سفر به روسیه آقای بایدن از رهبران روسیه خواست که به سمت نوسازی اقتصادی و سیاسی در این کشور حرکت کنند. در مولدووا بایدن با صدر اعظم این کشور ولادیمیر فیلات و رئیس جمهور سرپرستان مارین لوپو ملاقات کرده و در میدان اپرای شهر چشتینو سخنرانی خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرها تا حالا. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی.
سرود و سخن
سرود و سخن سلام به همه دوستا و عزیزای رادیو آزادی، به خصوص او دوستایی که امی لحظه برنامه سرود و سخنم میشنون. من فریبا حمیدی هستم و باز هم با ایمیل ها و نامه هایتان با شما هستم و جمعه خوشی براتان آرزو دارم. خب اولین ایمیل برنامه امروزی است از دوست و همکار همیشگی ما راشد جان علوی از ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب قریه قلعه خواجه. سلام های دوست خدا علیک میگیم و های دوست ما سلام های خدا گفتن برای منیر جان، آرام، شایق جان انیب و استاد ویسودین. و های دوست ما نوشتن که مادر ای لطیفترین گل بستان هستی، مادر ای باغبان هستی، مادر ای آرامش روح من، گاه برای رویدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند، گاه برای پروریدنم آغوش گرمت که بالنده ام سازد. مادرم بیاد میارم لحظه های فراز را که صدای تو اعتبارم میبخشید و بیاد میارم لحظه های نشیب را که آغوشت اعتمادم میداد.
دم خاک قدم آید سرمه چشمانم خاک قدم آید آی تو بهشت من آی تو سرشت من آی تو بهشت من آی تو سرشت من یاد تو هر دم مونس این دل زار من زار من بی تو فغان دارم درد نهان دارم بی تو فغان دارم درد نهان دارم یاد تو هر دم مونس این دل زار من
برنامه سرود و سخن است و دوستای عزیز برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح الی ساعت 7 شام به وقت افغانستان شنیده میتونین. ایمیل دیگه است از ناصر جان منصور از کلنگار ولایت لوگر. دوستمان نوشتن که سلام های گرم نرم سفید صمیمانه و سلام های قشنگ بهاری مملو زبوی نوروز و بهار از میان شگوفه های گل های نسترن، نرگس و بنفشه و از میان چمن های پرشور اندلیبان خوشخان خدمت ما و میرویس گفتن. تشکر ناصر جان منصور و ای دوست ما سلام های خود گفتن بر دوستشان سمیر جان سوزان در شهر تورانتوی کانادا. خب ای دوست ما یک شعر نوشتن، ببینیم که تا کدام قسمت شعرشان خوانده میشه. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده، پاک، آسمان از آبی و ابرها گشته، سپید، سپید، بادها میوزد، ببرگ های سبز بیت، عطر نرگس با بنفش نسترن در رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرب کبوترهای مست، نرم نرمک می رسد اینک بهار. خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال آن نرگس که می خندد بناز. ای دل من، گرچه در این روزگار جامعه رنگی نمی پوشی بکام، باده رنگی نمی نوشی ز جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جام رنگین در کمان بنفشه نیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد چشمت چو آب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ.
I'm still a little bit. I'm still a little bit. کریم عزیز بار هجری تو ہاں بس ذاتِ تمنیہ چھنا لبرد چھنا لبرد ذاتِ تمنیہ چھنا لبرد چھنا لبرد ذاتِ تمنیہ چھنا لبرد
خب دوستای عزیز، داخلین لحظات برنامه سرود و سخن نامه داریم از یک دوست ما. دوست ما نجیب الله جان ناصری، محصل سال سوم در پانزده انجینری، البته پانزده انجینری کابل، و باشنده اصلی ولایت غور ولسوالی لالو سرجنگل قریه قلعه نو. نوشتن که یار تازه وصلت شما. بله، این دوست ما تازه با ما همکاری خود شروع کرده و برش میگیم که بسیار خوش آمدین دوست عزیز. آهنگ فرمایشیشن با آواز ناشناس است و آهنگ تقدیم کردن و سلامای خود گفتن برای دوستایشان محمد یاسین کاظمی، محمد عارف، محمد ستار پوپل در ولایت غور. و دوست ما یک شعر نوشتن: رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت، رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت، سخن از تاب و تب شعله به خس نتوان گفت. تو مرا ذوق بیان دادی و گفتی که بگوی، هست در سینه من آن چی به کس نتوان گفت. شوق اگر زنده جاوید نباشد عجب است، شوق اگر زنده جاوید نباشد عجب است، که حدیثی تو در این یک دو نفس نتوان گفت. تشکر نجیب الله ناصری، آهنگ فرمایشیشان گفتیم با آواز ناشناس است. خب دوستای عزیز، آهنگ ناشناس را بشنوین و آخرین لحظات برنامه امروزی ماست. اما پیش از اینکه آهنگ بشنویم میگم که دوستای عزیز، فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 من انتظار تلفن‌هایتان هستم. میتونین به شماره تلفن 0799 48 98 92 با ما به تماس شوین. بقیه روز جمعه را براتون خوش و خوشتر میخواییم و شنیدن برنامه های بعدی رادیو آزادی را فراموش نکنین. تا برنامه بعدی، الله پاک حافظ و نگهدار همتان باد.
سے منزل لیلا نہ تو داری و نہ من، جگر کرمی سارا نہ تو داری و نہ من، آو سے منزل لیلا نہ تو داری و نہ من، جگر کرمی سارا نہ تو داری و نہ من، آو سے منزل لیلا نہ تو داری و نہ من. که با نور چراغ ته دامان سازم، به که با نور چراغ ته دامان سازم، به که با نور چراغ ته دامان سازم، طاقت جلوی جلوی سینا نچ داری و نمان، حوث منزل لیلا نچ داری و نمان، جگر کرمی سران نچ داری و نمان،
وش منزل ليلى نتداري ونم जवान साफी वो तू पीरे को हन मैं कर रही मन जवान साफी वो तू पीरे को हन मैं कर रही मन जवान साफी वो तू पीरे को हन मैं कर रही बदले मौत अश्नबो हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन जिगरे गर्मी सहरा मधुदारी ओ नमन हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन دیگر از یوسف گم گشت سخن نتوان گفت دیگر از یوسف گم گشت سخن نتوان دیگر از یوسف گم گشت سخن نتوان تپش خون زلیخا से मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन जिगरे गर्मी सहरा मधुदारी ओ नमन हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन خزف بود که در ساحل دریا چیدم خزف بود که در ساحل دریا چیدم خزف بود که در ساحل دریا چیدم دانه ی گوهر हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन जिगरे गर्मी सहरा मधुदारी ओ नमन हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन जिगरे गर्मी सहरा मधुदारी ओ नमन हवसे मंजिल लैला मधुदारी ओ नमन
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی
های وطن به سرفرازی، مشغول بساط گربه بازی، گردیده وکیل ما به هر سوی، قربان قربان و بله بله گوی. اکثر وکلا که بی زبانند، بازیچه دست این و آنند، با چهره زرد و گردن خم، آماده امر صدر اعظم، عزت طلب و دسیسه کارند، با قوم علاقه ندارند. هر کس به چنین طبیب دارد، مرگ به قفا قریب دارد. این شعر سروده فیض محمد عاطفی یکی از پیشگامان فرهنگ است که در نیمه همین ماه از جهان فانی رخت بربست. با سلام صمیمی، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم. نگاه کوتاهی به زندگی و آثار فیض محمد عاطفی داریم، شاعری که زبان تند و طنز عریان داشت. 10 سال پیش در همین ماه طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند. با یکی از مردم محل که با جبر طالبان در ویرانی بوداها سهم گرفته بود، مصاحبه رادیو آزادی را میشنوید و هم 7 شعر عشق در پایان این مجموعه. و حالا خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
به دنبال فرو ریختن یک برج از قلعه تاریخی بالابین در ولایت غزنی، مقامات خواستار کمک برای حفظ سایر برج‌های این قلعه تاریخی شدند. برج قلعه بالابین در نتیجه بارندگی‌های زمستان و کم توجهی مسئولین حفظ آبدات تاریخی کشور فرو ریخته است. قلعه بالابین در شهر کهنه ولایت غزنی موقعیت دارد که دارای 36 برج بود، اما یک برج آن فرو ریخت و 35 برج دیگر نیز به توجه جدی نیاز دارند. گزارش‌ها حاکی است که قرارداد ترمیم این قلعه تاریخی قبل از اسلام با پوهنتون آخن آلمان عقد گردید که کار عملی ما نیز در ماه‌های آینده آغاز می شود. فرو ریختن برج تاریخی قلعه بالابین در غزنی خبر تکان دهنده در حال است که قرار است غزنی در سال 2013 میلادی رسما به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ جهان اسلام مسما شود. انتظار می رود موافقت نامه جدید همکاری های فرهنگی میان افغانستان و فرانسه به زودی در کابل به امضا برسد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند که توافق روی امضای این قرارداد در دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس صورت گرفته بود. حکومت افغانستان انتظار دارد تا همکاری های بیشتر فرانسه را به هدف انکشاف عرصه‌های مختلف فرهنگی افغانستان در چارچوب این موافقت نامه جلب کند. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که انتظار دارد تا فرانسه در زمینه‌های رشد سینما، تئاتر و موسیقی با افغانستان همکاری‌های بیشتری داشته باشد. فرانسه همین اکنون نیز در زمینه تحقیقات باستان شناسی با افغانستان همکاری می‌کند. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند که از قاچاق بسته از آثار باستانی افغانستان در این ولایت جلوگیری کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 10 قلم آثار وابسته به دوره‌های مختلف تاریخی این کشور از ولسوالی‌های گرزیوان و قیصار ولایت فاریاب به دست آمده است. گفته شده است که قاچاقبران در نظر داشتند این آثار را به بیرون از افغانستان انتقال بدهند، اما این آثار به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در مورد بازداشت کسی در رابطه به این قضیه توضیحات دادن نشده است، اما گفته شده که این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب تسلیم داده شده است. و خبر آخر این که گروه متخصصین میراث جهانی دره بامیان در تازه ترین اجلاس خود توافق کرده است که کاوش‌ها و مطالعات باستان شناسی در ولایت بامیان با قوت بیشتر آغاز یافته و ادامه یابد. در این حال تصمیم گرفته شده است که در خصوص کاوش‌های باستان شناسی و مطالعات در این زمینه کارهای بیشتر صورت گیرد تا بخش میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان همچنان در خاطره‌ها زنده بماند. این تلاش ها در همکاری با اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو که مقر آن در فرانسه است و افغانستان نیز در آن نمایندگی دائمی دارد حمایت می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صده نیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پا بر سر وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل تبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گاهی هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه محیط به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، یک بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوباره دیگر در ایران و در هرات. در آینه محیط فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تندی از شاعر دیگری در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتون کدام لعل نابی؟ حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند. از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت. بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو. از بدو جلوس تا به این دم، بر مسند جام نشسته بیغم. در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کرده ای چه بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که 10 سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو میگوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم های در جوار مجسمه های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری میگوید مجسمه های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه های شبیه بودا در گردانوای مجسمه های ویران شده ساخته شوند.
د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50% کې د لرغوني اثر پاتې شونې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت دواړو څخه تر 50% کې پارچې او ټوټې هغه هم په میده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لویو غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاتې دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چه جایی برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه ها و گنبد های تاریخی و مغاره های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شفقت دره فولاتی بله. ما در خانه یعنی منجی رقمی پوراری بودیم دیگه، رقمی پوراری بودیم از خاطر طالب کاروبار هم نمیتونستیم. باز اینجی ما رو برده یک تقریبا یک مطر کمک شدیم، ما رو دادی سزا داد که اینی ما رو برد دزار سرش بود پایین کن.
چند نفر از اینجی از منطقه شما برد؟
از اینجی یک ما بود گیر رفتم دیگه، از دیگه جایی فقط یک مطر نفر رفت دیگه، یک مطر کمک تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شما رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از ما یک متر نفر بود دیگه، از طالبا تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبا تنها طالبا بودن یا از مردمای دیگه از کشورهای دیگه هم بودن؟
طالبا بود دیگه، نمی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم اینجی یعنی میره منفجر میکن، یعنی میره در سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجی پایین شده نمیتونیم، گفت در زور میشه در حقه میشه ما شما رو پایین میکنیم. از این که باز ما پایین نشدیم، یه کلاشنکو کاش کرد گفت ما یعنی اینجی در زور سرتون پایین میکنیم، یعنی منجی یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنی منجی ایرو پایین کنید. باز ما گفتیم ازو کده که اینجی ما رو بکشه، ما یعنی میرو پایین شدیم پایین کردیم.
خب چند نفر شما حاضر شدین پایین شدیم؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یک نفر دیگه.
شما 2 نفر حاضر شدید؟
بله.
دیگر ها چطور؟
خب اونا گفت که ما پایین نمیشیم، ما کشته میشیم کشته شدیم دیگه، حاضر نشد در پایین شدنش. باز اونم اینجا ریسپوند در کمر از ما بسته کرد گفت ما در زور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه بخاطر ازی پایین شدین که دیگر را کشته نشه؟
بله. خب کل ما کشته میشدیم دیگه، پایین نمیشدیم.
شما را از سر کو پایین میکدن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنیم؟
بله.
چیز پایین میکدن؟
ایت قد ریسپوند پایین میکد برادر جانی ما رو اونم اینجا روز اول که شد در گودی را سر از ما کن گفتم تو چقور بکنیم یا ایسرونگ ما ارکندیم تقریبا یک روز کندیم یک قریش کنده بودیم. بسیار مکم شخ بود. بعد از این سری نفر ها دولار داد گفت او بیارین. او برد دمی پیبا خالی کردیم. اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد. اما او جای با جای مانده بود. او جای با جای مانده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا رقم نمیشه باز این نمیز اینجی مواد دورد گفت امیر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکنیم باز اوایی منفجر میکنیم.
در کجایش مو بردین سرونگ میگذاشتین مواد منفجر رو میگذاشتین؟
مواد منفجر رو فقط در هر جایی که کار شد و میرفت در مانده میرفتین دیگه، پایین میرفت پایین میماندیم، اگه بالا تا از بالا هم تو شیا پایین مانده رفتیم دیگه منفجر کرد.
سایه سر کمر دست چیزایی؟
بله سایه سر که خودی از آزاده بود، اما سر زیر خراب کرده بود، خدمی سرونگ مرون قد چیز زده بود قطوب زده بود، یه سر زیر خراب تخریب کرده بود ما که رفته بودیم دیگه، از پایینش هم تو تخریب کرده رفتیم دیگه.
در ظرف چند روز خراب کرد؟
در ظرف 20 روز هم یاردو بوده. از طالبات تعدادش 20 نفر بود تا آخری کارا.
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود.
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکردن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونون 50-55 متر بود که ما رو پایین میکرد که بوتا رو خراب کنی.
روز آخر چطور شد خراب؟
روز آخر ما رو بردن اونجا دمو بازوش نیست دمو سموچا، باز ما رو پایین کرد ما اونجا گیر کن گفت ما اینجا پایین شده نمیتونم، گفت هر رقم میشه گفتم امروز تو پایین شو، اگه پایین هم نمیشه دیگه کشته میشه، گفت از اینکه تا یه بود خراب نکنیم مگه نمیمونم. ما گفتم شما از اونجا اومدید از فکر که شما پایین میکنید ولی سر از ما پایین میکنید، گفت تو کار نداره، گفت ما این میرس خراب میکنم.
روز آخر چطور شد؟ چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدن که
روز آخر که نمینجی دم بازوش تقریبا شام شده بود که نمیر منفجر کردیم خراب شد می قاضا غلطی، تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود. امزی مردم های عرب بود و امزی طالب ها بود و یا بود.
یاد تو هسته که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم؟
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه، اون طرف منفجر کرده رفتیم دیگه.
این مواد منفجره را عربا و طالب ها میگذاشت آخر؟
بله.
خب یاد تو هسته که وقتی منفجر کردین قد چی منفجر کردین آخری؟
آخری فقط همی توبای دیسی و همی مینای مزایل و همی چیزای سکلر دامو بازویش همی ها رو پر کرده بودمو اردو دیستش همو سموچارا اونو ما رو پر کرده دیگای آخر بسیار یک منفجیر قوی شد.
قد چی منفجیر؟ قد توب موب زدین چطور؟
نه قد توب نزدی بخید همی زاری پتاقی و داینمو سرنگ پرانی مواد خمیری انت چیزا.
اما گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پر گرد و خاک شد و چقدر صدا
بخی همی بازار بامیان همی بازار کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه، خیلی
گرد و خاک
گرفته بود. بله.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
کنار چشمه می آید سپیده کوزه بر دوشش، شگرد دلربایی می فروشد آهوی هوشش، و ماه نورس از لابلای گیسویش پیداست. تو گویی برفکنده ابرها را تازه از دوشش، رساتر از همه دوشی زگان برخیش می بالد. چه غوغای بپا کرده است سیبستان خاموشش، قشنگی های خود را نرم و پنهان می برد در آب. تمام چشمه می لرزد ز جستن های پرجوشش. چی مینیاتور جذاب است نقش او به دست آب، چی زیبا ماهیان را می رماند از برو دوشش. پر از دوشیزگی شد آب های چشمه احساس، دلم زنده است از کاری که آن دم شد فراموشش. و اینک می برد با خاطرات پرشرار خود مرا موسیقی اندام او هر شب در آغوشش. غزل بود از دفتر شعر سید نادر احمدی به نام گل پیراهن سارا. سید نادر احمدی در سال 1344 متولد شده است و در زمره شاعران ناماشنای شعر مهاجرت افغانستان در ایران می آید. از سید نادر احمدی دو مجموعه شعر به نام های مردان برنو و گل پیراهن سارا چاپ شده اند. وی حالا در استرالیا زندگی می کند. یکی از ویژگی های شعر سید نادر احمدی این است که در اوضاع جنگی و مهاجرت خلاف انتظار از عشق و رمانس حرف می زند و از زیبایی ها توصیف می کند. سید ضیا قاسمی شاعر و منتقد افغان درباره این ویژگی شعر سید نادر احمدی می گوید.
سید نادر احمدی یکی از شاعرای بسیار خوب امروز افغانستان است. سید نادر احمدی یک ذهنیت رومانتیک داره، حتی در شعرهای که حالت حماسی داره و در شعرهایی که برای جنگ گفته شده هم ما میتونیم این نوع نگاه رومانتیک پیدا کنیم که وقتی از خرابی های جنگ میگه، خرابی های میگه که زیبایی هایی رو که او دوست داره مثل چشمه و درخت و آسمان و نمیدونم چهره قشنگ دخترها و اینها را جنگ تخریب کرده، و این زاویه دید سید نادر احمدی از خرابی های جنگ که ناشی از همون دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی.
اما چون این دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی در روزگار جنگ و جنجال چقدر برای مخاطب مکتبش قابل قبول بوده و چقدر در میان مردم راه باز کرده توانست. باز هم سید ضیاء قاسمی.
سید نادر احمدی در زمانه شروع کرد به این نوع نگاه که به هر حال به خاطر جنگی که وجود داشت این نوع نگاه رایج نبود در شعر ما و کسی هم اگر این نوع شعر میگفت خیلی مورد استقبال قرار نمی گرفت، چون که جامعه و آمادگی نداشتن که در شرایطی که خب به هر حال همه دوچار غم و غصه این یک نفر بیای از احساسات رمانتیک بگه و از عشق بگه و از زیبایی های طبیعت و زیبایی های زن و زیبایی های دیگه ای که به هر حال شاعر در ضمیر خودش دوست داره بگه. این ویژگی سید نادر احمدی بود و به نوعی میشه گفت که ذهنیت تسری داد به نسل بعد از خودش و شاعرهای جوانتری که در میان مهاجرین با وجود آمدن تا حدی تانستند که با نگاه به کارهای سید نادر احمدی این جرأت پیدا کنن یا این ذهنیت پیدا کنن که میشه شعر عاشقانه و رومانتیک هم گفت.
نگاه من که هر زمان تو را مرور می کند، خط زهرم آتش از تنم عبور می کند. چی نازکانه پیچ می خورد به شکل دود و ابر، تن لطیف تو که رقص چون بلور می کند. به پیش باغ تو اگر بیاید این خزان زده، بهار بخت خیش را پر از غرور می کند. هراس این زمان چه غم مرا که سحر عشق تو بلا و هرچی را از این قبیل دور می کند. صفای چشمهای تو گناه چشمهای من، مرا همیشه شرمگین تو را چطور می کند. از مشخصه های غزل نو یا مدرن یکی همین است که به زبان گفتار نزدیک می شود. توجه به مسائل حادروز که در تعیین و ایجاد محتوای نو کمک می کند از ویژگی های دیگر غزل امروز است، که البته انتخاب مسائل حادروز با روزمرگی فرق دارد. جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان با توجه به این مسئله بر شعر سید نادر احمدی چنین تبصره می کند.
سید نادر احمدی در غزلهای نخست خود که بیشتر تابع وضعیت غربت و مهاجرت بوده، بیشتر تابع برخ موارد روزمرگی بوده. بعدا دیده میشه که در بسیاری غزلهای پس از دوره نخست شاعری خود البته به محتوای جدیتر و عمیقتر و شعر میپردازه.
برای یک مخاطب شعر هیچ انتظار و چشم داشته بهتر و مهمتر از این نیست که با طرز بیان و افکار نو یک شاعر مواجه گردد. محتوا و مضمون تازه لازمه غزل خوب است و از مباحث همیشگی شعر. از جاوید فرهاد بشنوید که آیا در قاب و چارچوب های غزل های سید نادر احمدی محتوای نو هم جا دارد یا نه.
سید نادر احمدی بیشتر از ردیف ها و قافیه های کار گرفته یا بیشتر در غزل خود آورده که کمتر تکرار شده البته، و بعدش محتوای نو است که یکی از ویژگی های غزل امروز است و همچنان با توجه به ویژگی ها خود سید نادر احمدی هم در غزل های خود بیشتر محتوای نو را به کار برده.
به نظر سید ضیاء قاسمی از مهاجرت و غربت و اثرات آن در شعرهای سید نادر احمدی کمتر حرف زده شده است. درست در زمانی که شاعر زبان گویای مردمش در این گونه حالات می‌گردد، سید نادر احمدی حرف زیاده نمی‌زند. آقای قاسمی این مسئله را نیز در جمع ویژگی‌های شعر احمدی می‌آورد.
مهاجرت در شعر سید نادر احمدی بیشتر به شکل یک نوستالژیا خودش نشان میده و تأثیر پذیری از جامعه و محیط جامعه میزبان کم در شعرش دیده میشه، در حالی که در نسل دومی که به وجود آمد ما میبینیم که این کفه ای که به هر حال درد غربتی که در هست و درد بی‌هویتی را بیشتر نشان میدن.
اما در دفتر گل پیراهن سارای سید نادر احمدی غزلیات هم آمدند که ریشه در مسائل جنگ و مهاجرت و حوادث روز و ماه و سال دارند. غزل به نام درخت که با غربت زدگی شاعر رابطه دارد، قسمتی از احوال اجتماعی و سیاسی روزگار زندگانی شاعر را بازتاب می‌دهد. این غزل پیشکش می‌گردد
باید تذکر داد که واژه امرو در این غزل نام بیماری حیوانات است که در جاهای مرطوب زندگی می کند. در انحنای بی ثمری پیر شد درخت، امرو گرفت بس که زمین گیر شد درخت. در پیچ پیچ ریشه در هم تنیدهش، در گیر ماند و پای به زنجیر شد درخت. با هرچی نونهال برآمد به باغچه، تفلی نمود و یک سره در گیر شد درخت. نی برگ و بار و سایه و نی آفتاب رخ، نی هم مزار زنده یک میر شد درخت. هر چند روی شانه هفت آسمان نشست، آخر به دام مور و ملخ گیر شد درخت. از اوج سبز زندگی جنگل وسیع شد کنده و به دره سرازیر شد درخت. امروزه سید نادر احمدی به عنوان یک شاعر تازه سرا و در جمع پیشتازان موج نو شعر معاصر افغانستان یاد می شود و شعرهایش هرچند مثل نگشتند اما مشهورند. جاوید فرهاد می گوید که احمدی در اقلیم شعر صاحب حدود و سبک خاص خود است.
سید نادر احمدی از چهره های قابل تأمل و از چهره های متبارز در حوزه شعر بوده. دلیل متبارز بودنش این است که در پهلوی شاعران مثل ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، سید رضای احمدی و شمار دیگر شاعرانی که هستند، از نظر خرد کاربرد زبان ویژگی خود داره. یعنی به این معنا که وقتی که شما بدون از اینکه نام خود سید نادر احمدی را در پایین شعر یا در بالای شعر ملاحظه بکنین، شعر شب بخونین، میتونین درک بکنین که این اثر است از سید نادر احمدی. در حد خود شاعر است، مطرح، متبارز و تا حد اثرگذار.
ضیا قاسمی در حالی که این سخنان جاوید فرهاد را تایید میکند، بر بعضی از کاستی های محتوایی و فنی شعر سید نادر احمدی نیز انگشت میگذارد.
زبان شعری سید نادر احمدی یک زبان انعطاف ناپذیره، دایره واژگانی بسیار تنگ و محدودی داره. در زمانی که از جنگ میگه فقط چند واژه کلیدی داره، مثل اسب و تفنگ و شمشیر و خنجر و اینها، و وقتی که از شعرهای عاشقی هم میگه فقط کوه و چشمه و درخت و یک چند تا عنصر طبیعت ها. و علاوه بر یک ذهنیت کلاسیک هم در کار آقای احمدی میبینیم که عناصر و تصویرها و ابزار بیان امروزی را در کارهایشان کمتر میبینیم. یعنی از تصاویر شهری، تصاویر مدرن ما در کارشان چیزی رو نمیبینیم.
بیا ای سرخوشی
داد آزادی رادیو ده. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تروب چوپوره ادامه لري. دوی بچې شوي د آزادی رادیو د دې سات